أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محضر مبارک حضرت فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها و هدیه به پیشگاه مطهر و منور حضرت امام هادی علیه السلام و جهت شادی ارواح طیبه همه علما و اندیشمندان مکتب تشیع، همچنین ارواح طیبه شهدا و امام راحل، همه با هم صلواتی می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد. بحثی که به هر حال به عهده بنده گذاشته شده، همونطور که فرمودن، بحث مرجعیت علمی اهل البیت علیهم السلام در انسان شناسی است. بنده برای پاسخ به سوالاتی که چند دقیقه قبل جناب آقای دکتر طالقانی فرمودند، کمی بحث خودم رو متمرکز میکنم بر یکی دو کتاب در منقولات و میراث حدیثی امامیه و بیشتر بر پایه این یکی دو کتاب صحبت میکنم و بعد کمی سعی میکنم این تصویر ارائه شده در این یکی دو کتاب از مباحثی که در حال شاید میشه مباحث انسانشناسی اهل بیت رو توش نشون داد مقایسه بکنم با برخی دیگر از مکاتب اندیشه‌ای، به طور ویژه با مکتب معتزلی و اشعری و کمکی هم با تراث اهل حدیث، و از ذیل این مقایسه تقریبا میتونم بگم به شاید دو سوال از این سه سوال میتونم پاسخ بدم و سوال سومش یکمی سوال دشوارتریه و وقت موسعتری از من میطلبه، حالا هر چقدر که تونستم. همینطور که فرمودن، وقتی ما داریم درباره مرجعیت علمی اهل البیت صحبت میکنیم، روشنه که در حال حاضر داریم درباره این صحبت میکنیم که آیا میتوانیم در بحث انسانشناسی به روایات اهل البیت که نقل شده است مراجعه بکنیم و یک تصویر جامعی در بحث انسان ارائه بکنیم یا استخراج بکنیم، استنباط بکنیم از روایات اهل البیت علیهم صلوات الله، یا نه. من بحث خودم رو متمرکز میکنم به کتاب کافی کلینی، بر پایه روایات منقول در کتاب کافی و البته یکی دو کتاب دیگه که تقریبا همراستاست، مثل مثلا توحید صدوق، ولی عمدتا کتاب کافی کلینی. من روایات متعدد دیگر در سایر کتب رو خیلی نمیخوام متعرضش بشم و بگم که تو بقیه کتاب ها چه میگذرد و چه اتفاقی میفته و آیا از اونها میشه تصویر کلی تر و مثلا جامع تری ارائه داد یا نه، این رو متعرض نمیشه. این نکته نخست. بنابراین پس بیشتر بحثی که عرض میکنم بر پایه روایت منقول در کتاب کافی مرحوم کلینی است. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، یعنی از این حیث میخوام وارد بشم و مرجعیت علمی اهل البیت در مباحث انسانشناسی رو نشان بدم و بگم که بله، مرجعیت دارند به این دلیل. اگر دوستان محترم به پاره ای از آیات شریف قرآن کریم که در محور انسان هست مراجعه بکنند، با موضوع انسان هست مراجعه بکنند، من توی حالا باز این نکته رو هم عرض بکنم، از مباحث انسانشناسی مباحث متعدد و متکثری رو میشه در این مباحث انسانشناسی مطرح کرد. مثلا فرض کنید بحث شاید مباحث جنسیت و نگاه به مثلا مباحث جنسیت ممکنه وارد بشه و چیزای شبیه اینها. من اینها رو میگذارم کنار و بیشتر روی این سه محور صحبت میکنم، چون میخوام نشون بدم که اهل بیت تصویری که ارائه کردن، البته در کتاب کافی و مبتنی بر روایات منقوله در کافی و توحید صدوق یک تصویری است که توان پاسخگویی به یه سری سوالات رو داره و عدم مراجعه این سوالات رو کماکان برای ما لاینحل باقی میگذاره. میخوام اینو بگم. حالا در آیات شریف قرآن کریم وقتی مراجعه بکنیم درباره انسان در سه دوره زمانی صحبت شد. یعنی یه سری آیاتی هست که انسان رو پیش از خلقت دربارش یه توضیحاتی میده، یه گزاره هایی وجود داره. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، همون آیه معروف آیه زرع الستو بربکم قالوا بلا. به هر حال این یک آیه شریفه ایست که در قرآن نازل شد. این که انسان در یک عالمی به نام عالم زر حالا بوده نبوده، واقعا یه چنین عالمی هست نیست، یه کلیتی قرآن کریم داره میگه. حالا دیدگاه ما باید چی باشه بحث میکنه. یا مثلا آیه حنفیت، حنفاء لله غیر مشرکین به، یا آیه سبقه، سبقت الله و من احسن من الله سبقه، یا آیه فطرت. این آیات گویی به ما نشان میده که انسان که در این دنیا ما باهاش روبرو هستیم با یک هویت الهی به این دنیا منتقل شده و مراحلی رو فل جمله از سر گذرانده تا به اینجا رسیده. ولی تفصیلا اون مراحل چه بوده و چه اتفاقاتی افتاده شاید خیلی از آیات قرآن کریم نتوانیم به این نکته دست پیدا بکنیم. اما نکته‌ای که هست، تصویری که در قرآن کریم از انسان ارائه میشه این گونه نیست که انسان آغازش، نقطه شروعش به خلقت این دنیایی، یعنی به تولدش از بطن مادر برگرده، یعنی نقطه شروعش اونجا باشه. به هر حال این تو آیات قرآن کریم هست، ولو فل جمله و بل اجمال. نکته دوم، وقتی میام سراغ انسان در این دنیا و بعد تعابیری که خداوند متعال درباره خلقت انسان در این دنیا به کار میبره، شما تعابیر باز دوباره مختلفی میبینید. از یک طرف، حالا البته این ممکنه باز به خلقت پیش از دنیایی برگرده، ممکنه برخی خلقت دنیایی بکنن، من فعلا خیلی ظاهر آیه رو میگیرم و خلقت دنیایی معنی میکنم. این که خلقت انسان من نطفه است، این که خلقت انسان من ترابه، این که من علقه است، این که خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا، این که خلقک من تراب ثم من نطفه، این انسان یه موجودیه که از اینا خلق شد. از اون طرف انسان صاحب روحی است که خدای متعال در انسان اون روح رو دمیده است و این روح از امر ربه. حالا چیه؟ باز سوالاتی داره. ولی این انسانی که من نطفه هست همون انسانیه که روح هم درش دمیده شد. یا اون انسانی که هلوع و جزوع در قرآن کریم، همون انسان هم مخاطبه به یا ایتوان نفس المطمئنه واقع شد. یعنی همون انسانی که صاحب یه سری معایبه، یه سری در خلقتش هم حتی میگن اینطوریه، همون انسان میتونه به درجات والا و عالی کمالی برسه. انسان یک وجود زمینی داره، همون انسان وجود آسمانی داره. انسان وقتی میگن انسان، به مجموع همه اینا میگن انسان. یعنی انسان وقتی میگه، نمیگه که مثلا به روح تو میگه انسان، به نفس تو فقط میگه انسان، به همه این چیزی که هست انسان گفته میشه. انسان به همه اون چیزی گفته میشه که هم قوه ادراک حسی داره، هم ادراک کلیات داره، هم کنش داره، هم بینش داره، هم گرایش داره. به مجموع اینها میگن انسان. انسان به کسی میگویند که عبادت میکنه، کار میکنه، لذایز دنیوی رو میبره، همه چی رو، به هم مجموعه این میگن انسان. پس انسان این دنیایی هم وقتی مخاطب قرآن کریم قرار میگه یا قرآن کریم دربارش صحبت میکنه، به مجموعه ای از، به هر حال ترکیبی از یک سری صفات یا ترکیبی از نفس و بدن به این میگه انسان. خب حالا ما باید چه ارزم به حضور شما تصویر جزئی تری درباره این انسان این دنیایی داشته باشیم؟ بالاخره اینم یک چیزیست که در قرآن کریم مطرح شده و باید ما توضیحی درباره این آیات داشته باشیم. مرحله سوم هم انسان در پس از دنیاست، حالا به صورت کل انسان پس از مرگ، به ویژه انسان حین معاد، حالا برزخش رو رد میکنه. انسان حین معاد، باز دوباره قرآن کریم به انسانی که باز دوباره انکار یه هویت ترکیبیه، یعنی بدن داره، بعد این بدنه یه طور خاصیه، انگار اینطوریه دیگه، لذت‌ها و نعمت‌های بدنی بهش نسبت میده، لذت‌ها و نعمت‌های روحی بهش نسبت میده، همونطور که نمیدونم اکل و نمیدونم شور و به چیزای خوشمزه و نمیدونم مراودات خوب و اینها نسبت میده، همونطور هم میگه فوز عظیم، همونطور هم میگه رضوان الهی، همشو میگه، هر دو رو میگه. همینطور عرضم به حضور شما درباره این که این اصلا چطوری انسان بعد از مرگ آماده میشه برای حیات پس از مرگ. قرآن کریم یه سری صحبت‌هایی میکنه، آیاتی داره که این آیات به نظر جای بحث داره و نقاط ابهامی رو، یه طرحی شده و نقاط ابهامی داره و حالا باید من پاسخگو باشم. مثلا یکی دو تا آیش رو میخونم. این که در قرآن کریم تأکید میشه به این که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. این های منها به کجا برمیگرده؟ به الارض. این که چرا اینقدر تأکید میشه که از این خاک یا از این زمین، و بعد تأکید میشه که منها نخرجو کن، یعنی واقعا چگونه است؟ یا یک آیهی که باز خیلی شاید صریح‌تر باشه توی این موضوع، والله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد میت فاحییناه به الارض بعد موتها کذلک النشور. نشور همین مدلی، بارها این تعبیر اومده، کذالک نخرج الموتا، کذالک تخرجون، کذالک تخرجون، همینطوری. چه نسبتی است بین این که مثلا یه گیاهی رویده میشه و نمیدونم اینا و بعد همچنین؟ این فقط صرف یک تمثیله یا چیزی فراتر از یک تمثیله؟ به هر حال در آیات قرآن کریم وقتی مراجعه میکنیم یک تصویر اینچنینی از انسان میبینیم. نکته ای که هست اینه که ما به نظرمون میرسه با مراجعه به روایات حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله تصویر جامع کاملی از یک حقیقت مشخص درباره انسان ارائه میشه. منظورم از تصویر کامل جامع از حقیقت انسان که در مکتب اهل بیت معرفی میشه، البته دارم میگم مکتب اهل بیت مبتنی بر روایات کافی معرفی میشه، چیه؟ وقتی ما مراجعه میکنیم به روایات، من حالا شواهدش رو چون فرصت نیست خیلی کم و دوستان رو ارجاع میدم، این که تفسیر انسان در مکتب اهل بیت یک تفسیری است که همه تاریخ انسان رو در بر میگیره، یعنی فقط یک بریده تصویر از مثلا انسان در این دنیا نیست. در مکتب اهل بیت هم دارم میگم، بلکه انسان از آغاز تا انجام، از آغاز تا سرنوشت، آغاز هم نه آغازش در این دنیا، آغازش پیش از این دنیا، از آغاز تا سرنوشت، یعنی همه دوره‌های حیات انسانی رو به نظرم تصویری که از حضرات اهل بیت ارائه میدن مبتنی بر روایات کافی در بر میگیر. یا نکته دوم، تصویر ارائه شده و استنباط شده، حالا دست کم توسط بنده، از روایات اهل بیت تصویری است که همه هویت انسان رو نشون میده. همه هویت انسان یعنی بدن و نفس و روح، همه هویت انسان یعنی ادراک و احساس و تمایل و کنش، نه فقط مثلا ادراک کلیات. انسان انسانیتش فقط به ادراک کلیات معرفی نمیشه. انسان کسی است که هم احساس داره، هم بینش داره، هم گرایش داره، هم کنش داره. همه مجموع اینها انسان. هم هویت فردی شخصی داره، هم هویت مشترک اجتماعی داره. هم هویت کمالی داره، هم هویت نقصانی داره. همه این رو قشنگ میتونیم توی تصویری که ارائه میشه در مکتب اهل بیت پیدا بکنیم. بنابراین به نظرم میرسه، یعنی ادعایی که میخوام بکنم و حالا کمی ادعا رو توضیح میدم، این هست که دست کم با مراجعه به روایات اهل بیت میتوانیم جزئیات همراستا با کلیات مطرح شده در قرآن کریم رو نشان بدهیم. جزئیاتی که در صورت عدم مراجعه به مکتب اهل بیت اصلا قابل دستیابی نیست یا کمتر قابل دستیابی است. تو بخشی از امور اصلا قابل دستیابی نیست، اشاره میکنم، و در بخشی امور کمتر قابل دستیابی است. یک. و نکته دوم اینه که، و این رو حالا یه کمی هم توضیح میدم، وقتی میریم سراغ مکاتب اندیشه‌ای دیگر میبینیم که تصویر ارائه شده از انسان اولا تو بعضی مواقع یک تصویر پاره پاره است، نه یک تصویر جامع. قطعه هایی از انسان رو نشون میدن، چه در هویت چه در ادوار زمانی. یک. و ثانیاً بعضی این قطعاتی که نه قطعه هایی از اون در قرآن کریم آمده، یک پازل از طرح انسان در قرآن کریم، قطعاتی از این پازل اومده و قطعاتی از این پازل رو شما میتونید در روایات حضرات اهل بیت پیدا بکنید و به یک تصویر جامع برسید. و در صورت عدم مراجعه به اون روایات شما قطعاتی از این پازل رو اصلا ندارید. قطعاتی از این پازل رو ندارید. بنده ادعا نمی کنم که مرجعیت اهل بیت در مثلا فهم آیات قرآن کریم یا مرجعیت اهل بیت در مقایسه با عرضم به حضور شما مثلا درک عقل و در مقایسه با مرجعیت مثلا عقل، منبعیت عقل، بنده چنین ادعایی نمی کنم که در تفسیر قرآن کریم یا در مسائل نظری اهل بیت این رو میگن و منم یه چنین ادعایی ندارم که باید عقل رو به کلی تعطیل کنیم یا اینکه عقل رو کاملا به دست اهل بیت بدهیم. حتی در عصر حضور حضرات اهل بیت، آنچنان که برخی از مستشرقان و برخی از آکادمیسیان های به هر حال ایرانی تحصیل کرده در غرب این رو تبیین میکنن که در عصر حضور اهل بیت اساسا این مسائل مطرح نمیشد و متکلمان صرفا میرفتن سراغ اهل بیت و تعبدا از حضرات اهل بیت میپذیرفتن. بنده همچه ادعایی ندارم، بلکه ادعایی که من دارم عرض میکنم اینه، ادعا این نیست که در فهم قرآن کریم کلا عقل رو تعطیل کنیم و کاملا خودمون رو بدیم دست اهل بیت، اصلا ادعا نیست، بلکه ادعا اینه که اگر از پازل قرآن کریم قطعاتی حذف بشود، آیات قرآن کریم فهمش احاله به اذهان داده میشه و در این صورت اون تصویر تصویر پاره پاره است و قطعاتی از اون تصویر هم نیست، نمیتونه از ابتدا تا انتها رو درست نشون بده یا تبیین بعضی از این مسائل دست کم دشوار میشه. ادعا این. و بنده ادعا هم میکنم که اهل بیت هم این رو از ما نخواسته اند که در تفسیر و تبیین قرآن کریم چنین کنیم، کلا تعطیل کنیم، این رو هم نخواستن از ما. نه من این ادعا رو دارم، نه ادعا دارم که این در مکتب اهل بیت خواسته شده، بلکه اون چیزی که ادعای منه اینه که قرآن کریم کسی را میخواهد که سایر قطعات این پازل رو در اختیار ما قرار بده تا تکمیل بشه جزئیات. و قرآن کریم کسی را میخواهد که این قطعات پراکنده در آیات قرآن کریم رو جایگذاری بکنه، به من نشون بده آقا جاش اینجاست، اینجاست یا اونجاست. این رو میخواد و حضرات اهل بیت میتونن این، یعنی روایات منقول از حضرات اهل بیت در کافی میتونه این تحمل رو داره، بار این رو میتونه به عهده بگیره که هم سایر قطعات رو نشان بده، هم جایگزینیش رو و جایگذاریش رو به ما نشون بده. این هم یک نکته. حالا بریم سراغ این که حالا چی طرح شده در اینجا و چطور من میتونم بگم که این قطعات اضافه رو توی روایات میتونیم ببینیم و همچنین جایگذاری رو، مکان این قطعات رو هم روایات ما به ما نشون میده. عرضم به حضور شما، اگر که شما دوستان دیگه این قسمت ها رو شاید خیلی هاشون دیده باشن دوستان، ولی سریع میگذرم، اگر مراجعه بکنن به روایات حضرات اهل بیت، بذارید یه پرانتز کوتاه بگم و بعد بیام سراغ این تصاویر توی این سه مقطع و بحث رو جمع جور بکنم. یه نکته دیگه هم که هست اینه که در سنت نبوی که حتی اهل سنت نقل میکنه، یعنی اساسا سنت نبوی منقوله در مکتب اهل حدیث و چه میدونم اشاعره و کتابهای حدیثی، تراث حدیثی اهل سنت هم روایاتی از رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل شده که این روایات باز دوباره یک جزئیاتی رو به ما ارائه میده، ولی باز دوباره یه بخشایش احاله شده به جای دیگه و کامل نیست. ادعا اینه منطبق با روایاتی که ما مراجعه بهش میکنیم، میتونیم نشان بدهیم تصویر انسان در روایت اهل بیت تصویری است همراستا با آنچه که در قرآن کریم ارائه شده و در سنت نبوی ارائه شده، و این گونه نیست که این تصویر تصویر ناسازگار و معارضی باشه، مکمل اون تصویره به همون معنایی که گفتم، یعنی قطعات بیشتری رو نشون میده و جای قطعات رو هم برای ما تا یه حد قابل توجهی روشن میکنه. ادعا نیست که همه جزئیات ها، ولی ادعا اینه که دقیقا هی ما رو میبره به سمت تکمیل بیشتر. و نکته آخر هم تو پرانتز این که در بخش هایی از مباحث و مسائل انسانشناسی که بخش‌های مهمی هم هست، به نظر آقای دکتر طالقانی هم روز اول فرمودن در سبک زندگی و در حالا اخلاق و همچنین در مسائل خداشناسی، دو حوزه ایست که عقل انسان محدودیت‌های جدی داره. به نظر میرسه باز دوباره منطبق با آیات و روایات، همچنین درکی که ما داریم، همچنین واقعیت تاریخی، مباحث انسانشناسی هم یکی از اون مباحثی است که عقل محدودیت‌های جدی داره و این محدودیت‌های جدی ما رو ناگزیر می‌کنه به مراجعه به یک منبع دیگر که ظاهراً نمی‌تونیم نکاتی که تو اون منبع هست رو جای دیگه هم پیدا بکنیم. که حالا این قسمت آخر یه کمی نیاز به تطبیق داره که من نمیدونم چقدر فرصت میکنم این تطبیق رو انجام بدم، شاید در حد چند جمله بگم. خب اگر مراجعه بکنیم به روایات، میبینیم که در روایات اهل بیت علیهم صلوات الله برای انسان پیش از دنیا دست کم دو عالم در معرفی شده، عالم ارواح و عالم زر، و در اون دو عالم انسان دارای هویت شخصی فردی است. تأکید میکنم انسان دارای یک هویت فردی شخصی است که حتی انسان در اون عوالم یعنی بگونه است که میتواند مکلف بشه، مخاطب امر و نهی الهی قرار بگیره. البته مکلف متناسب با همون اواله، نه حالا تکلیف به جزئیات و اوامر نواهی جزئی، ولی یک انسان این گونه است. و نکته جالب این که در اون عوالم، یعنی عالم زر و عالم ارواح، بلا فاصله بعد از اینکه روح انسان‌ها کأن خلق میشه، حالا این بلا فاصله‌اش کمی با تردید بگم، ولی ظاهراً با یک فاصله کم روح انسان وقتی خلق میشه صاحب ابدان میشه و انسان پیش از دنیا هم یک هویت ترکیبی است از روح و بدن. روایات عالم ازله و ارواح رو دوستان میتونن به مفصل ترش رو به کتاب وسائر و درجات مراجعه بکنن که البته بخش هایش هم در کافی آمده، ولی مفصل ترش در اون کتابه. ولی این بحث که میخوام بگم پیش از دنیا انسان فقط روح نبوده، این روحیه که دارای بدنه، بدنیه که دارای روحه. این روایت شریف رو من میخونم برای دوستان که در توحید صدوق در علل و شرایع هم هست. ان الله تبارک و تعالی علم ان الارواح فی شرفها و علوها متا ترکت علا حالها نزع اکثرها الى دعو الربوبیه. خدای متعال تو علم خودش میدونست اگر ارواح رو اینطوری رها کنه همینطوری اینها میرن به سمت ادعای ربوبیت دونه دونش و میخوان دیگه ربوبیت حق تعالی رو انکار کنن. دونه او از دوجل فجعلها به قدرتهی فل ابدان التي قدر لها فی ابتداء تقدیر. خدای متعال این ارواح رو در ابدانی که در ابتدای تقدیر برای اینها خلق کرده بود قرار داد. فجعلها به قدرتهی فل ابدان التي قدرها لها فی ابتداء تقدیر. البته در روایات شریف اینقدر واضح نیست که زمان این تعلق ارواح به ابدان کیه، ولی ظاهراً ظاهر روایات به ما میگه که انگار همه ارواح به همه ابدان در یک زمان تعلق گرفت و پس بنابراین این نمیتونه در این دنیا باشه، چون این دنیا زمانها پس و پیش داره، مگر اینکه توجیهاتی داشته باشیم که زمان بی‌معناست درباره خدا و اینها، که خب این رو خیلی شاید نتونم با ظاهر روایت جفت و جورش کنم. این یک نکته. خب و بعد توضیح هم میدن که در عوالم پیش از دنیا چه اتفاقاتی برای انسان میفته و میدونید تراث حدیثی اهل سنت هم از نبی مکرم و از صحابه ذیل همین آیه شرم آیه زر مملو و از روایاتی است که همین نکته رو میگه که از زهر آدم خارج شد، آدم اعجاب کرد که اوه چقدر من ذریه دارم. حتی توی تراث اهل سنت هست که مثلا بعضیشون سیاه بودن بعضیشون سفید بودن با اختلافاتی بودن، همون تأکید هم هست که اینها کزر خارج شدن الی یوم القیامه خارج شدن و اخذ میثاق شد. این اخذ میثاق هم تو روایت تراث اهل سنت هست. خواستید مراجعه بکنید به جامع البیان طبری و دارالمنصور مراجعه بکنید، روایت فراوانی هست، میگذرم ازش، اونا رو نمیخوام مراجعه کنم. این یک. دوباره میایم تو دنیا، میبینیم که در دنیا هم در قرآن کریم گفتم این تصویری که ارائه میشه یک تصویریه که هویت انسان نه به بدن نه به روح به هر دوست، نه مثلا احساس مطلقه نه ادراک، همه این دو، نه فقط یک هویت فردی شخصی، نه فقط یک هویت اجتماعی اشتراکی، هر دوست، همه اینا انسان، به مجموعه اینا میگن انسان، به کسی که همه ایناست میگن انسان. خب حالا برگردم بیشتر رو بحث نفس و بدنش. باز در روایات ما توضیح داده میشه که عرضم به حضور شما مثلا ثم انشأناه خلقا آخر، این در روایات ما توضیح داده میشه که اگر انسان دارای روح و بدن بوده در عوالم پیشین چطوری به این دنیا منتقل شده، این توضیحاتش آمده چطور منتقل به این دنیا میشه، و بعد اگر منتقل به این دنیا میشه پس این روحی که مثلا در چهار ماهگی دمیده میشه و این صاحب روح، اون چیه؟ اگه شما دارید ادعا میکنید که اون روح داره قبلا روح و بدن، پس این چیه؟ این رو هم باز دوباره در روایت ما توضیح میدن که فقط اجمالش رو عرض بکنم، به تقسیم روح به روح القدیمه و روح الحیات و البقاء بیشتر برمیگرد، که حالا اینها دو تا روحند، یعنی متعدد واقعی هند، یا مثلا اشتداد یک شیء واحده، یا مثلا حیثیات یک امر واحده. اینو بناست بعضی از دوستان تو پایان نامشون کار بکنن، بعدا جوابش به ما میدن. به هر حال بابش مفتوحه، یعنی اینو نمیخوام بحث کنم. باز دوباره از این میگذریم، حالا یه روایت خیلی شاید زیبایی باشه که این رو بخونم توی همین بحث و توی این که انسان در دنیا نفس و بدن، روح و بدن، و بعد چطوری پس اون روح قبلی با این روح جدید چه اتفاقی میفته. یک روایتی هست در کافی، همون کتاب و دیات، درباره به دیه جنینه که اونجا توضیح میدن حضرات، از هم امام سجاد هست، هم از امام باقر، هم از امام صادق علیه السلام. البته عمده این روایت دیه، این بحث، این مدلی بحث دیه، از امام سجاد علیه السلام. یک دو سه تا روایت خیلی مهمه. این روایت هم گمانم از امام سجاده که امام میفرماین بیسلان الرحم، اون دو ملک یه توضیح میدن که دو ملک میان و بعد خودشون رو به رحم میرسونن، و فیها الروح القدیمه، این رحمه که حامل نطفه است، حامل علقه است، حامل چیزی که ما بهش میگیم انسان، این توش روح القدیمه است که المنقول فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، این همطور منتقل شده. یعنی شیوه انتقال رو هم یه توضیحاتی دربارش میدن که اینا توی دیگه، این قسمت دیگه تو تراث اهل سنت به وفور دست کم پیدا نمیشه، یا من ندیدم تا این حدی که بنده گشتم پیدا نکردم. یعنی توضیح بدن که در عالم پیشین انسان دارای روح بوده، بدن بوده، این روح چطوری متعلق به بدن شده، در تراث حدیثی اهل سنت پیدا نکردم. در قرآن کریم هم این توضیحات نیست، عقل هم به نظرم نمیتونه به این توضیحات دسترسی پیدا بکنه، یعنی از محدودیت هاست. واضحه حضرات اهل بیت دارن تصویر ارائه میدن، تصویر سازگار با عقل، سازگار با قرآن و غیر متعارض. از اون طرف هم که حجیتشون از سمت دیگه به صورت کلی اثبات میشه. پس بنابراین حضرات اهل بیت تو این بحث دست کم اینه که میتوانن مرجعیت علمی داشته باشن، دست کم میتوان. این هم یکی دیگه هم بریم توی بحث برزخ. تو بحث برزخ خیلی گذرا میگم، تو بحث برزخ روایات فراوان اهل سنت دارن، در کتابای تفسیری روایی و اینهاشون هم هست، که مثلا روح انبیا مثلا توی حوصلت طیر، این چناردان مثلا برخی طیور اونجا میره، روح شهدا میره، اینا دارن اونا تو تراثشون. از اون طرف تو تراث ما این هست که المؤمن اکرم علی الله من ایجعل روحه فی حوصله طیر ولکن فی ابدان کعبدانهم. توی اون دنیا هم، تو برزخ هم، انسان روحش در بدنی کعبدانهم، شبیه بدنهای دنیایی قرار میگیره. یعنی اینم باز توضیحاتی داره، حالا تو پایان کار تکمله ای عرض میکنم، الان نگم. یا مثلا این جمله هست که سیرت الکروح الالجنه فی صورت کسورت هیف دنیا، یا فی قالب کقالب هیف دنیا. باز دوباره این توضیح داده شده. از این بگذریم، میایم سراغ عرضم به حضور شما بحث این که حالا انسان بعد از مرگش چگونه میشه، چطور آماده ی حیات اخروی میشه. باز دوباره در روایات شریف ما بسیاری از اون دشواری های فهم آیات، نمیدونم این که کذالک تخرجون، کذالک یحیی الموتا، همین مدلی که ما مثلا زمین مرده رو زنده کردیم شما رو هم زنده میکنیم، این رو توضیح دادن در روایات ما، و یک تبیین خیلی معقول از معاد جسمانی شما می توانید اگر مراجعه به روایات بکنید به دست بیارید. که اون شبهات سگانه کلاسیک هم که در بحث مواد جسمانی وارده کمتر بهش وارد بشه. منظورم شبهه آکل و معکول، شبهه اعاده معدوم، اعدام موجود که توی بحث مرگ ممکنه مطرح، ایجاد معدوم، اعاده معدوم و همون شبهه تناسخ. با این طرحی که از روایات اهل بیت بتونیم استخراج بکنیم، به نظرم این شبهات سگانه هم از اساس قابلیت طرحشون رو از دست میدن. یعنی حالا توضیح میدم، این شبهات، خب مثلا شبهه آکل و معکول بنیادش بر اینه که خب این بدنی که بعد مثلا خورده شده و منتقل شده و این چطوری تو 10 نفر رفته، اجزایش چطوری میخواد عذاب بشه، متنعم بشه. تو روایات اهل بیت توضیح داده میشه که بنیاد بدن اخروی همان بدن ذری است که در عوالم پیشین برای انسان خلق شد و این بدن ذری در قبر از بین نمی رود و حفظ می شود. مثلا نگاه کنید، این باز در کافیه، نعم حتی لا یبقا، می پوسه این بدن. سوال پرسیدن که می پوسه؟ بله می پوسه. حتی لا یبقا له لحم ولا عظم الا طینته التی خلق منها یا خلق منها فانها لا تبقا لا تبلا. اون نمی پوسه، تبقا فی القبر حتی یخلق منها کما خلق اول مره، تا دوباره مثل همون روز اولی که خلق شد دوباره ازش خلق بشه. حالا دقیقا باز میتونیم یک تصویر با تفاصیل بیشتری از مثلا این آیات داشته باشیم که کما بدعکم تعودون. چطوری کما بدعکم تعودون؟ این آیات پاسخ پیدا میکنه، تفصیل پیدا میکنه در مراجعه به روایات اهل بیت، تفصیل پیدا میکنه و میتونید شما توضیح بدید که چگونه کما بدعکم تعودون. بدعکم، کمم یعنی همه هویت. چطور این رو به نظرم میتونه توضیح بده؟ مثلا یک روایتش که باز حالا روایت از نظر صدور روایتی است که اطمینان بیشتری ما به صدورش داریم، چون یک دو تا روایت دیگه مثلا در تفسیر منصور امام عسکری و اینها هست، از اونها استفاده من مطلقا نکردم و من این روایاتم منحصره توی این کتاب‌های حالا ویژه کتاب کافی و حالا یکی دو تا کتاب این طرف و اون طرفشه که هم کتاب متقن‌تره و هم روایاتش احتمال صدورش خیلی زیاده. ببینید، البدن و یسیر و ترابا کما منه خلق، همونطور که از همون چیزی که خلق شده و این دوباره میشه همون. فاذا کان هین البعث مترت الارض متر النشور فترب الارض ثم فیجتمع تراب کل قالب و تلج الروح فیها. بر پایه اون تینت زمین اتفاقاتی براش میفته، این بدن اخروی آماده میشه، ساخته میشه و بعد دوباره روح درش دمیده میشه و بعد همین میشه، همین بدنهای آماده از همین قبور میزنن بیرون، از همین قبور. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا، از همین قبور میزنن بیرون، میان سر برمیافرازن. ظواهر آیات قرآن هم همین رو میگه، ما اینکه ما نتونیم تبیین درستی داشته باشیم براش که بعد بشینیم تأویل بکنیم، بعد بشینیم خودمون رو به این در و اون در بکوبیم. آنچنان که کسانی که مراجعه نکردند کوبیدن تا بتونن اینا رو توضیح بدن و به دشواری های جدی افتادن. این هم یک نکته. نکته بعدی این که فنا هم به نظرم توضیح داده میشه، قابلیت توضیح داره. اگه دوستان آشنا باشن، به نظرم یکی از دشواری هاست بحث توضیح فنا. اولا در قرآن کریم هیچ جا از بحث اعدام صحبت نشده، بحث فنا اعدام نیست که کلن کن اصلا نباشه، نیست، فانی میشه. وقتی مراجعه به روایات حضرات اهل بیت میکنیم، این برداشت میشه که جهان در آستانه قیامت و برای برپایی آخرت، جهان در آستانه قیامت برمیگرده به همان ماده اولیه‌ای که این جهان ازش پدید اومده، که حالا اون چیه ولی معدوم نمیشه. بلکه اتفاقی که میفته فناء ظاهرا هویت شخصی است و این اسمش اعدام نیست، فناء هویت شخصی. یه چیزاییه که خیلی دشواره، مثلا تو حتی تبیین‌های فلسفی دشواره، نمیگم نشده، ولی دشواره توضیح این که بدن که یک موجوده دیگه، این بدنی که موجوده بعد از مرگ چطوری از بین میره کلن و دیگه باهاش مکاری نداریم. این تبیینش به نظرم خیلی دشواره. و بعد فناء روح معنیش چیه؟ آیا واقعا روح هم فانی میشه یا نمیشه؟ این به نظرم توی روایت اهل بیت پاسخهای درخوری و مناسبی پیدا میکنه که سازگاره با آیات شریف، که سازگاره با روایات نبوی. بحثم رو جمع جور کنم، حالا دیگه باز میتونم این رو هم اشاره بکنم. در روایت حضرات اهل بیت انسان و اساساً ظاهراً جهان هستی، حالا این بحث آقای دکتر قرامالکی بود، ولی ظاهراً توی روایت اهل بیت میشه به این نتیجه رسید، به این جمع‌بندی رسید که کل جهان هستی در منطبقه آنچه که از روایات حضرات اهل بیت، البته بر پایه اصالت و ظهور و حجیت ظواهر قابلیت استنباط داره، اینه که کل این جهان دارای یک ماده اولیه است که مادی است، دارای یک ماده اولیه است که مادی است، و چه روح چه بدن، و از این ماده اولیه مادی ظاهرا همه جهان خلق شده. و این قابلیت توضیح باز داره در روایت، ولی این که میگم مادی است، نه این که روح همون بدنه، این نیست. توی روایت و اهل بیت علیهم صلوات الله اینجور اینگونه نیست که انسان فقط صاحب بدن باشه، یعنی انسان به بدنش معرفی بشه، انسان صاحب روحه و بدن، ولی در مراتبی از مادیت این روح و بدن قرار داره. ظاهرا اینطوری میشه برداشت کرد، یعنی تحمل این برداشت رو به نظر داره. بنابراین این رو عرض بکنم خدمت شما و بحث رو دیگه جمع و جور بکنم. اگر شما مقایسه بکنید، تو یک مقایسه بسیار کوتاه، شما اگر مقایسه بکنید آیات مثلا زر، آیات فطرت برای مثلا مکتب بزرگ فکری معتزلی، وقتی که مراجعه جدی به روایات اهل بیت نمی کنند و مرجعیت علمی حضرات اهل بیت رو نمی پذیرند، توان تفسیر این روایات رو از دست می دند. بنابراین اکثریت اونها غیر از حالا جبائی، و حالا نگاه بکنم جبائی رو که مطمئنم بنابر گزارش مرحوم تبرسی در مجمع البیان، جبائی و فکر میکنم قاضی عبدالجبار، فکر میکنم این دو نفر، غیر از این دو نفر عمده معتزلیان وقتی میخوان توضیح آیه زر رو بدند میگن این حمله بر مجاز میشه. زمخشری رو نگاه بکنید میگن اینو مجازگوییه، این زبان حال انسان هاست در این دنیا، دنیا خداوند ادله خودش رو به انسان ها، براهین خودش رو نشون میده، آیاتش رو نشون میده، اینا با زبان حال میگوین بلا. روایاتشون رو میذاریم جلوشون، میگن اینها اخبار واحده و ما با ادله عقلی که داریم اشکالاتی به این روایات میدانیم و لذا این اخبار آحاد رد میشه، اصلا قابلیت استناد نداره. از خود امامیه هم اونهایی که تنشون میماله به تن معتزلیان از یه دوره شروع میکنن به گفتن این حرفا، یعنی هم آیه فطرت رو، هم روایات نمیدونم فطرت الله التی فطر الناس علیها، مثلا ای فطرهم علی التوحید رو شروع میکنن به اینکه در این آیات مجازگویی شده، مثلا فطرهم علی التوحید رو معنی میکنن خلقهم لیکتسبوا التوحید، یهویی این معنی میشه خلقهم لیکتسبوا التوحید. این اتفاق میفته، این از این سمت. از اون سمت این روایات مثلا عالم زر تینت حتی وقتی میفته دست مکتب دیگری به نام مکتب اشعریان، این روایات مؤید نظریه جبر اونها میشه. یعنی دوست دارم دوستان برن مراجعه بکنن این آیه کما بدعکم تعودون رو در جامع البیان طبری مراجعه بکنن، خیلی روایات جالبی داره، خیلی روایات خیلی زیباست که مثلا از هم از نبی مکرم اینها نقل میکنن، هم عرضم به حضور شما از صحابه نقل میکنن. مثلا محمد ابن کعب در قول در ذیل همین قسمت کما بدعکم تعودون میگه من ابتدع الله خلقه علی الشقوه سار الی ما ابتدع الله خلقه علی و ان عمل به اعمال اهل سعاده. مقدرات انسان تقدیر شده و کاملا تئوری جبر مؤیدی است برای تئوری جبر اونها. این وقتی مراجعه نکنیم نمیتونیم جا بدیم، یعنی نمیتونیم بفهمیم که این روایت چطوری باید با نظریه مثلا رابطه اراده خدا و اراده انسان و اینکه انسان در سعادت و شقاوتش اراده آزاد داره، به تعبیر حضرات اساتید فری ویل داره، آزاد تو اراده و میتونه آزادانه تصمیم بگیره برای سعادت و شقاوتش، نمیتونن این رو توضیح درستی ازش بدن و جای مناسبی بگذارنش. حالا یا نمیتونن یا نمیخوان، اون یه حرف دیگه است، فعلا من میگم نمیتونن و این رو ازش یک برداشت های دیگری میکنن. این باز به نظرم یک نکته فوق‌العاده جالبی داره. و آخرین نکته هم این که شما اگر به کتاب مقالات الاسلامیین مراجعه بفرمایید، اونجایی که ایشون در اون قسمت پایانی کتاب اختلاف الناس فی الانسان رو مطرح میکنه، اگر شما نگاه بکنید به اقوالی که ایشون مطرح میکنه، حتی در عصر حضور حضرات اهل بیت عده‌ای از معتزلیان مثل ابوالحسین علاف انسان رو فقط هو شخص و ظاهر المرئی میدونه، بعدم دعوا میکنه این ناخونایی که بلند میشه میگیریم اینم انسانی یا انسان نیست، تو اینم بحث میکنه. یا مثلا عرضم به حضور شما زرار ابن عمرو انسان رو به قول شما باندل تئوریه، البته اعراض نه صفات، مجموعه مجتمعی از صفات از اعراض میدونه، انسان من اشیاء کثیر لون طعم همه اینا رو هم اعراض میدونه، جسم نمیدونه، تو اون دوره اینطوریه، نجار همینطور، خیلی های دیگه این شکلیه. در اون دوره تقریبا همزمان مثلا عباد ابن سلیمان که بعد از این هاست میگه الانسان معناه انه بشر، یعنی یه کاملا چی میگن تعریف شرح لفظی، حتی شرح اسمی هم نه و و و. ولی در همون دوران ما میبینیم کسی که مراجعه به روایات حضرات اهل بیت، حالا روایات نه، به خود حضرات اهل بیت توی اون دوران داره، یعنی هشام ابن حکم، تقریبا تنها کسی است که در اون دوران تئوری هویت ترکیبی انسان از نفس و بدن رو، از روح و بدن رو ارائه میکنه. در اون دورانی که کمتر کسی این تئوری رو داشت، نمیگم اصلا نداشت، این تئوری رو ارائه میکنه. البته اینجا میتونیم چالش کنیم که این تئوری رو ممکنه مثلا از ارسطوییان گرفته باشه، از عرضم به حضور شما جهم گرفته باشه، همچنان که سیدون الاستاذ میفرمایند، ولی من شواهدم برای اینکه این تئوری از روایات گرفته شده به نظرم شواهد بیشتریه، یعنی شواهد بیشتری این حرف رو تأیید میکنه به نظرم. حالا البته این قابل بحثه، ولی حداقل احتمال میدیم که این دیدگاه رو از حضرات اهل بیت و از روایات و از گفته های حضرات اهل بیت گرفته باشه. در همون دوران اگر مراجعه بکنید میگه حکا زرقان ان هشام ابن الحکم الانسان اسم لمعنیین لبدن و روح. البته حالا توضیح میده که بدن موات و روحی الفائلت الحساست و دراکست و اینا رو توضیح میده که. و بعد اگر باز دوستان مراجعه بکنن به مناظرات مفصلی که دو مناظره هشام بن حکم با نظام معتزلی داره، با ابراهیم ابن سیار پسر خواهر ابوالحزیل که اون نظریه شخص مرئیه با همین جزئیات رو داشت مراجعه. وقتی مناظراتی با هم دارن به نظر باز میرسه نظام هم تحت، یعنی توی اون مناظرات، تو ابتدای مناظرات نظام یک فیزیکالیست محضه. حالا این البته دوگانه انگاری باید بحث بشه، جای بحثش هم مفتوحه که آیا دوگانه انگاری هشام جوهریه یا نه، دوگانه انگاری واقعا جوهر، دو جوهر متمایز نیست و اینا باید بحث بشه. ولی میتونیم بگیم که به هر حال هویت انسان رو ترکیب از دو چیز میدونه. حالا دو چیزی که مثلا دو ماده، یکی لطیف و یکی مثلا با لطافت کمتر و بیشتره، یا حالا هرچی، اینا بابش بحثش به نظرم مفتوحه، منم نمیخوام ادعایی اینجا داشته باشم. ولی به نظر میرسه نظام که ابتدا این دیدگاه رو نداشت، در مناظراتی که با هشام بن حکم انجام میده یواش یواش به این تمایل پیدا میکنه که انسان رو روح معرفی بکنه. البته روح نظام نه روح مجرده، یه روح مادیه که به صورت مثلا سیال در این بدن حضور داره. وقتی توضیح میده اینو خواجه هم تو قواعد العقاید دقیقا تصریح میکنه که ما اصلا منظورش از روح، یا تو اون دوران وقتی متکلم میگفتن روح، منظورشون نفس مجرد و این حرف ها نیست، اونو توضیح میده ایشون. به هر حال خواستم بگم که، و این خودش هم یه شاهد میتونه باشه که هشام هم اینطوری به نظر میرسه نباشه، عرض میکنم به حضور شما که این هم نشون میده که بله، هم کسانی که مراجعه کردن، هم کسانی که مراجعه به مراجعه کنندگان کردن، این ظرفیت در روایات حضرات اهل بیت بود که دیدگاهاشون رو متحول بکنه و تغییر کنه و بتونن یک تصویر بهتری از انسان در این دنیا دست کم ارائه بدهند. به نظرم دیگه بحث رو در همینجا خاتمه میدم با این جمله که از دیدگاه بنده، بنابر زن خودم، نمیگم قطع، بنابر باور به نظرم قابل اعتماد اصولا، روایات اهل بیت ظرفیت استنباط جزئیات مباحث و مسائل انسان شناسی رو داره در صورت مراجعه، با همین دقت ظرفیت استنباط جزئیات مسائل انسانشناسی رو کاملا داره و در صورت رجوع میتونه تصویر بهتر، کاملتر و جامعتری رو به ما ارائه بده، که این تصویر دو ویژگی داره: همسوست با سنت نبوی و سازگار است با تصویری که قرآن کریم گفته، نه ناسازگار، و سازگار با کلیت مباحث اعتقادی است. یعنی از این ور نمیاد مثلا معرفت فطری اثبات بکنه، از اون ور مثلا چه میدونم مثلا اراده انسان رو زیر سوال ببره با اون خط قرمزهایی که حالا به نظر میرسه در قرآن کریم و روایات هست هم قابلیت جمع و جور شدن داره، و ثانیاً معقوله. این تصویر تصویر نامعقولی نیست. من نمیخوام بگم که اشکالاتی نمیشه به این تصویر وارد کرد، ولی به نظرم اشکالاتی میشه وارد کرد، ولی خود همین متون ظرفیت پاسخگویی در صورت کار فقاهتی، آنچنان که شما روایات فقهی رو با فقاهت کامل میخوانید، نه اینکه بیاین همینطور از روش بخونید و بله اینطوری شد، این اصلا اسمش استنباط نیست. نه خیر، استنباط، این متون ظرفیت استنباط تصویر جامع‌تر و کامل‌تر با دو ویژگی، سازگار با متن قرآن کریم و سنت نبوی که حتی اهل سنت نقل کردن، و معقول رو میتونه به ما این ظرفیت رو داشته باشه که یک چنین تصویری رو ارائه بده. بر محمد و آل محمد.